الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث مفتریت کذب بر خدا و رسول الله صلی الله علیه و سلم به علیه السلام فروعی مونده است که با تأمل در خود این نصوص احکام اون فروع روشن می شود. فرع اول آن است که این حکم اختصاصی به شهر رمضان ندارد. اگر در بعضی از تعبیرات فقهی حتی در عروه آمده است که اگر کسی در شهر رمضان مثلا بخواهد خبر نقل کند، احتیاطاً به صورت حکایت بگوید نه اسناد، این اختصاصی به شهر رمضان ندارد. این حکم صوم است، خواه در شهر رمضان باشد خواه غیر رمضان. این فرع اول از اطلاق نصوص استفاده می شود که حکم مال صوم است نه مال ماه رمضان. برای اینکه گرچه در موثقه سماهایی که اولین روایت باب دوم از ابواب ما یمسک و انه صائم این چنین آمده است، سألته عن رجل کذب فی رمضان، اما این قید در کلام سائل اخذ شده است و چون در کلام سائل اخذ شده است نمیتواند اطلاق روایت های دیگر را تقیید کند. حد اکثر آن است که این روایت مطلق نباشد، نه مقید اطلاق های روایت دیگر باشد. پس اگر در روایت دوم همین باب که روایت ابی بصیر است از وجود مبارکه امام صادق سلام الله نقل شده است که الکذبت تنقض الوضوء و تفطر الصائم، قال قلت هلکنا، قال هی لیس حیث تذهب عندما ذلک الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام، این روایت مطلق است و هرگز اون موثقه توان این را ندارد که این اطلاق را تقیید کند. چون اولا اون شخص سوال کرد که کسی در ماه رمضان دروغ گفت و ظاهر سوال او این است که کسی در حال صوم دروغ گفت، کاملا می شود القاء خصوصیت کرد. منظور سائل این نیست که سوال بکند از حکم رمضان، منظورش آن است که سوال بکند از حکم صوم به صائم. بر فرض منظور سائل خصوص رمضان بود، حد اکثر آن است که این روایت اطلاق نداشته باشد، نه اینکه روایت بتواند اطلاق روایت ابی بصیر را تقیید کند. این فرع اول. فرع دوم آن است که دروغ بر فقها و محدثین و امثال ذلک مبطل صوم نیست. گاهی چنین استدلال می شود که ما دلیلی نداریم که دروغ بر فقها و محدثین مبطل صوم باشد، چون دلیل نداریم، در اقل و اکثر براءتی هستیم، بنابراین براءت جاری میکنه. این فرع را هم می توان با دلیل اجتهادی تأمین کرد و نیازی به دلیل فقهایی و اصل براءت نیست، برای اینکه هم اون صحیحه محمد ابن مسلم که اطلاقش این بود غیر از اون چند چیز دیگر روزه را باطل نمی کند، این شامل کذب و فقها و محدثین هم خواهد شد، می شود به اطلاق اون صحیحه تمسک کرد و گفت دروغ بر محدثین و فقها و امثال ذلک مبطل روزه نیست. البته محور بحثم اونجاست که دروغ بر فقها و محدثین به کذب به خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام بر نگردد، چون اگر به کذب به اون کذب برگردد که داخل در همین موضوع است. مثلا بگوید مرحوم کلینی فرون روایت را نقل کرده است در حالی که نقل نکرده است، مرحوم صدوق فرون روایت را نقل نکرده است در حالی که نقل کرده است، که این به کذب بر محدث و راوی برمیگردد نه کذب به خدا و پیغمبر. و این معلوم سن حالا اصل متن را مفروغ عن بگیرید، متن را این شخص قبول دارد که این متن را مثلا امام صادق سلام الله علیه فرموده، منتها میگوید صدوق نگفته، رقم نکرده، کلی نقل کرده، در حالی که عکس است که هیچ حکم خلافی نسبت به ائمه علیهم السلام اسناد داده نشده، دروغ به اونها اسناد داده نشده، اصل محتوا حق است، به امام صادق سلام الله علیه هم طبق این روایت فرمود، منتها ناقل کلینی نیست، صدوق است، ایشون به عکس گفته و عمدن هم دروغ گفته. خب پس اگر کذب برگردد به کذب خدا و پیامبر ائمه علیهم السلام که داخل در همون بحث است، بحث جدیدی نیست، ولی اگر کذب نسبت به محدث و راوی و مانند آن بر نگردد به کذب به خدا و پیغمبر، فقط کذب بر اینها باشد، البته معصیت هست و معصیت کبیرم هست، ولی مفتر نیست، نه برای اینکه ما در اقل و اکثر براعتی هستیم و اگر شک کردیم که چه این دروغی مفتر است یا نه اصل براعت است، بلکه دلیل اجتهادی در مسئله دلالت میکند که این گونه از امور مفتر صوم نیست. یکی همون صحیحه محمد مسلم است که در باب اول از ابواب ما یمسک و انه صائم داشت، این روایت به اطلاق دلالت میکرد که لا یزور رو صائم ما سنعه ازش تنب سلاس خسال یا اربع خسال، که یکی از اون اموری که لا یزور رو صائم همون کذب بر فقها و محدثین و روات است و این از اطلاق خارج نشده، و دوم دلیل اجتهادی دوم خصوص روایات همین مسئله است، همین موثقه سماع که اولین روایت باب دو از ابواب ما یمسک و انه صائم بود، این بود که سألته عن رجل کذب فی رمضان فقال قد، روایت دوم روایت ای بصیر بود، ای بصیر میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الکذبتو تنقض الوضوء و تفطر الصائم، قال قلت هلكنا، اگر دروغ مفطر روزه باشد، خب خیلی ها در حال روزه دروغ میگویند، همون لیس حیث تذهبوا انما، این حصر است، انما ذلک اون کذب مفطر، انما ذلک علی کذب و علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام. خب این حصر مفتر در کذب بر خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام دلالت میکند به دلالت لفظی و دلالت اجتهادی، دلیل اجتهادی نه دلیل فقهی، به اینکه کذب بر فقها و محدثان و روات مبطل نیست. نوبت به اصل عملی نمی رسد تا ما بگوییم براعت جاری میکنیم و اقل و اکثر در اقل و اکثر براعتی است. چرا؟ چرا؟ چیز دیگر مفتر نیست. نه اون اطلاق هیچ وقت تق مطلق و مقید که معارضه هم نیستن، که اون موثقه و امثال موثقه امور دیگری که مفتر بودن اونها ثابت شد مقید اطلاق صحیحه محمد مسلم است. این اطلاق با الان مثلا ارتماس خرج به دلیل، امنا خرج به دلیل و هست، با اطلاق سازگار نیست. بله دیگه، حصر مطلق است و با تغییر مقیدات از اطلاق این کاسته می شود. این به نحوه حصر می گوید غیر از این چهار چیز هیچ چیز دیگر مفتر نیست به نحوه مطلق. اگر دلیلی منطوقش بگوید که بقیه این امور مفتر نیست به نحوه مطلق، اون وقت این منطوق چون مطلق است به وسیله مقیدات تغییر می شود. ها حالا این مفهوم حصر است، مفهوم مثل منطوق مطلق و مقید دارد. این اطلاق مفهوم به وسیله منطوق خاص و قیودی که بعدم وارد میشه تغییر میشود دیگه. در صحیح محمد بن مسلم این چنین آمده است که لا یزور ما یزور لا یزور رو سائم ما سنر ازش تنبه سلس خلاف خسار. حالا یا سلس است یا اربعه طبق دو نقل. الطعام و الشراب و النساء و الارتماس. خب امنا که خارج شد کذبم خارج می شود. این مفهومش مطلق است، منطوق موثقه سماع یا ابی بصیر مقید است و تغییرش میکنه. خب فرع بعدی آن است که اگر کسی دروغی رو به ائمه علیهم السلام نسبت میدهد یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدهد، بازگشت این کذب به آن است که سنت پیغمبر یا ائمه علیهم السلام رو دارد خلاف نقل میکند. همونطوری که سنت اونها حجت است، به سنت اونها اعم از فعل و تقریر و انشاء و امثال ذالک است، اگر چیزی به عنوان سنت کذباً به اینها اسناد داده بشد مفتر صوم است. یعنی اگر جایی تقریر امام را نقل بکند خلاف بگوید، جایی سکوت امام را خلاف و دروغ بگوید، جایی نطق امام را دروغ بگوید، هر سه قسمش باطل است. همونطوری که سکوتش، امضایش و سخنش حجت است، فعلش و قولش حجت است. اگر چنونچه کسی در مقام نقل یکی از این سنن را، یعنی فعل او را، قول او را، تقریر او را خلاف نقل بکند، می شود کذب. بنابراین این کذب اختصاصی به قول یا فعل ندارد، حتی تقریر به سکوت را هم شامل می شود. فرع بعدی آن است که چون همه اینها کذب بر خدا، بر پیغمبر و ائمه علیهم السلام صادق است. فرع بعدی آن است که یه وقت از انسان می گوید پیغمبر چنین فرمود، امام چنین فرمود. یه وقت می گوید قرآن چنین می گوید، سنت چنین میگوید. اینم بازگشتش به کذب به خدا و پیغمبر است. وقتی که گفت میگوید قرآن چنین گفت، یعنی خدا چنین گفت. وقتی میگوید سنت چنین است، یعنی پیغمبر یا ائمه علیهم السلام چنین فرمودن. پس اگر کسی بگوید نظر اسلام این است، این در حقیقت دارد به خلاف، به بداند خلاف است، این کذب است. فرق نمی کند که بگوید خدا چنین فرمود یا بود اسلام چنین میگوید، یا بگوید پیغمبر و ائمه علیهم السلام چنین فرمودن، یا بگوید احادیث ما چنین میگوید. فرع دیگر آن است که گاهی شخص به عنوان خبر مطلبی رو نقل میکند، حالا یا قال الله یا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا قال الامام علیه السلام، گاهی به عنوان خبر از اونها نیست، به عنوان فتواست و گاهی هم حکم است. خبر وضعش روشن است، فتوا از سنخ خبر است و حکم از سنخ انشاء است. انشاء صدق و کذب ندارد. باید دید در حال روزه اگر کسی حکمی بر خلاف ما انزل الله انشاء کرد، اون را هم شامل می شود یا نه. بیان ذالک این است که در موقع خبر یک گزارش قطعی میدهد، حالا یا به صورت قال الله یا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا قال الامام علیه السلام، یا مثلا اسلام چنین گفت، قرآن چنین گفت، روایات چنین میگوید، همه اینها داخل در کذب بر خدا پیغمبر است. یه وقت فتوا میدهد، فتوا میدهد، این فتوا از رأی خود خبر میدهد، باید فتوای من این است. اما چون در مقام افتاست، گرچه از رأی خود خبر میدهد، میگوید هازا حلال و هازا حرام، و معناش این است که فتوای من این است، اما لازمش آن است که یعنی دین چنین گفت و من فهمم از دین این است و به دین اسناد میدهم. این چنین نیست که بگوید من از دین این چنین میفهمم اما نمیدانم دین این رو گفته است یا نه، وگرنه نه بر او حجت است نه بر مقلدینش. این که بین خود و خدای خود حجت اقامه میکند برای خود و مقلدین، یعنی به دین اسناد میدهد، میگوید این حرف دین است. خب پس اگر کسی گفت هازا حلال و ذاک حرام، گرچه این فتواست، فتوا اخبار از رأی است نیت اخبار از الله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اما لازمه شمون اخبار از خدا و پیغمبر است، لذا فرقی ندارد در کس بین خبر و فتوا. چه شخصی به عنوان خبر بگوید مثلا قال امام علیه السلام، یا به عنوان فتوا بگوید هازا حلال. بله، یعنی این شخص با اینکه میداند روایات بر خلاف این را صادر بکند، اونگاه فتوا میدهد به غیر ما انزل الله، با اینکه برای او ثابت شده است که امام سلام الله علیه یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرز دیگر فرمود، اما این برای متامع دنیا حکم کند، یعنی فتوا بدهد به غیر ما انزل الله. در مسئله فتوا مثل حکایت روشن است، اگر کسی به مقام اجتهاد نرسیده فتوا داد، او همچنین مشکلی را دارد. این تنبه خوبی است که مرحوم نراقی تو مستند دارد. خب اگر کسی مجتهد نبود و فتوا داد، معناش این است که با اینکه میداند توان استنباط را ندارد و میداند که حرف امام را نمیفهمد، ما از ذالک میگوید امام چنین میگوید. خب البته این تجزیه در اجتهاد است. اگر کسی در یک مسئله مجتهد بود، حق فتوا رو خب دارد. حالا دیگری نمیتواند به فتوای او عمل بکند برای اینکه او مرجع بود، مجتهد مطلق باشد، مسئله دیگه است. ولی او میتواند بگوید فتوای من این است و رو برای خودش حجت باشد، این درست است، روزه او مشکلی ندارد. اما اگر کسی در همون مسئله که فتوا میدهد مجتهد نباشد و رو در مسائل دیگر مجتهد باشد، این اگر بگوید هازا حلالون و هازا حرام، با اینکه میداند دسترسی به حکم خدا ندارد، دارد به حکم خدا و پیغمبر اسناد میدهد. اینها حکمشون روشن است، یعنی مسئله حکایت، مسئله فتوا اینا روشن است، مسئله خبر و مسئله فتوا روشن است، آمده مسئله حکم است. حالا اگر قاضی در حال صوم حکم کرد به اینکه هازال زید و زاکل امر و عالمن رشوهی که گرفته یا مانند آن عالمن به خلاف ما انزل الله حکم کرده است، این در این که کار حرام است و معصیت کبیر است و من لم یحکم و ما انزل الله اون طبعات تلخ را دارد، حرفی در اون نیست. اما یا روزه او باطل است یا نه؟ ممکن است کسی در باره بطلان روزه تأمل بکند برای اینکه این انشاست نه حکایت و خبر. و خبر وقتی خبر نبود نه صدق است نه کذب. اون چه مفتر صوم است تعمد کذب است، عمدن دروغ بگوید. صدق و کذب وقت وصف خبر است، اگر چیزی خبر نبود نه صدق است نه کذب، و این انشاء است نه اخبار. لکن تحقیق مسئله این است که این شخص گرچه دارد یه حکمی را انشاء میکند، و اما لازمه این انشاء یک اخبار قطعی است، و آن این است که این که الان او انشاء میکند به استناد حکم الله است، یعنی چون خدا کبرای کلی را، پیغمبر کبرای کلی را و ائمه علیهم السلام اصل کلی را بیان کردن و من هم اون اصل کلی را برای مورد منطبق میبینم، برابر این چنین حکم میکنم. گرچه حکم در حال صوم مستقیماً به صدق و کذب متصف نمی شود چون انشاء است نه اخبار، ولی لازمه او اخبار از خدا یا پیغمبر یا ائمه علیهم السلام است. از این جهت حکم به غیر ما انزل الله در حال روزه این مشکل رو هم داره. فرع بعدی آن است که اگر کسی در حال تقیه دروغ بگوید، این آیا روزه او باطل است یا نه؟ دو قسم قبلا گذشت که بین اکراه و اجبار فرق بود، اما حالا بین اختیار و تقیه فرق است یا نه؟ یک اختیار در مقابل اکراه است، یک اختیار در مقابل اجبار است، یک اختیار در مقابل تقیه. همونطوری که تو کتاب های ادبی میگن مفرد گاهی در مقابل تثنیه و جمع است، گاهی در مقابل جمله است، گاهی در مقابل مضاف است و امثال ذلک، اینجا هم اختیار گاهی در مقابل اکراه است، گاهی در مقابل اجبار است، گاهی در مقابل تقیه. بین اکراه به اجبار که ملاحظه فرمودید فرق بود. یه وقت است که کسی رو وادار میکنن، میگوین اگر فرونکار را نکردی، مثلا این آب را ننوشیدی، فرون ضرر را به تو میرسانیم. این شخص برای پرهیز از اون ضرر و نجات از اون خطر در حال روز آب مینوشد. در اینجا معصیت نکرده است، کفاره ندارد، ولی خب روزی او باطل شده و قضا دارد. این رو میگوین مختار نبود، برای اینکه مستر بود این کار. یه وقت است که دهن او رو باز میکنن، آب در دهن او در حال روزی میریزن. اینجا نه تنها معصیت نکرده، کفاره ندارد، قضا هم ندارد، برای اینکه او آب ننوشید، آب را در حلق او فرو بردن. مثل که سر کسی رو در استخر فرو ببرن که روزی او باطل نمیشه. خب این دو قسم، یکی اکراه است به دیگری اجبار، دو اختیار در مقابل اوناست، گاهی اختیار در مقابل اجبار است، گاهی اختیار در مقابل اکراه. قسم سوم اختیار در مقابل تقیه است. یه وقت است که تقیه یعنی یک چیزی رو که مخالفین بدعت گذاشتن و مفتر نمیدانند، شخص در حال روزه برای حفظ جان خود از خطر اون را می نوشد و می خورد. تقیتا این نه تنها معصیت نکرده، نه تنها کفاره ندارد، روزه او باطل هم نیست. برای اینکه تقیه حکم الله الواقعی ثانوی است، مثل تیمم، نظیر رفع مستور رو نیست که حکم ظاهری باشد. نصوص تقیه میگوید به این که اگر شما متکتفا نماز خوندی، نمازت صحیح است. تقیتا روی خوراکی یا پوشاکی سجده کردی، نمازتون صحیح است. این غیر از اجبار و اکراه است. تقیه حکم واقعی ثانویست، نظیر تیمم، حکم ظاهری نیست. لذا بحث تقیه را جدای از بحث اکراه و جدای از بحث اجبار ذکر کردن. منتها اینی که صاحب عرب رضوان الله فرمود اگر از ظالمی تقیه کند، و بعضی از این آیون تعلیقی دارن که اگر از مبدعات مخالفین باشد، برای اینکه به این نکته عنایت دارن. تقیه از ظالم از در حد همون اجبار و اکراه است به بس، یعنی آدم معصیت نکرد، کفاره ندارد، ولی روز باطل است و قضا میباید بجا بیاورد. اما اگر یکی از مبدعات و چیزهایی که اونا بدعت گذاشتن و مبتل نمیدانن و امامیه بات مبتل میدانن و شخص برای حفظ جان در موطن تقیه اون مبتر را انجام میدهد، نصوص تقیه میگوید به این که شما در حال تقیه اگر این کار را کردی عیب ندارد. الان گفتن به این که سجده بر چیزی جایز است که یا زمین باشد یا از زمین روییده باشد ولی خوراکی و پوشاکی نباشد. اون برگی که نه خوراکی است و نه پوشاکی، نظیر پنبه و مانند آن، میشود رو او سجده کرد. حالا اگر تقیتاً انسان روی فرش سجده کرد، چیزی که پوشاکی است به مانند آن، این نماز او صحیح است. چرا؟ چون نصوص خاصه در موطن تقیه آمده است که این نصوص خاصه به منزله حکم الله الواقع به منزله تیمم است که حکم الله الواقعی سانویست. پس اینه که صاحب عرب رضوان الله فرمود اگر از ظالمی تقیه کرده است باید منظور از این ظالم مخالف باشد یک، و جزء مبدعات و بدعتهای اونها باشد دو، تا مشمول نصوص تقیه باشد سه. اون که لا تقیته، اونجا که جا بر تقیه نیست، انسان تقیه می کند برای این که، و اما اگر اصول کلی دین در خطر باشه که جا برای تقیه نیست که. بله؟ تقیه مداراتی اگر اطلاق نصوص بگیرد میرد، وگر نه اون در فروع جزئی است. مطلب دیگر اون است که چون باید کذب باشد، کذب وصف خبر است و انشا خبر نیست، بنابراین باید حکم انشا را علاوه کرد چنگی ذکر شد. و چون کذب وصف خبر است و خبر در جایی است که بالاخره یک مستمعی باشد، اگه کسی یه حرفی رو تلفظ بکند و یک جمله‌ای رو از زبان خود جاری کند که مخاطبی ندارد، نه بالفعل نه بالقوه، چنین چیزی رو نمیگن خبر. وقتی خبر نگفتن نه صدق است کذب. کذب وقتی است که خبر صادق باشد، میگن اخبره و کذبه. حالا اگر کسی یه حرفی زده تنهایی، حدیث نفس کرده، یه دروغی رو از زبانش جاری کرده که این حرف او مخاطبی ندارد، نه بالفعل و نه بالقوه، چنین جمله این خبر نیست، وقتی خبر نشد کاذب هم نیست. اما اگر چیزی رو بنویسد، این بالاخره مخاطبی دارد، یا بالفعل یا بالقوه، یا در نوار ضبط بکند، یه مخاطبی دارد، یا بالقوه یا بالفعل. اما اگر چیزی تنهایی، کسی تنها نشسته و دروغی رو داره تمرین میکند، دروغ میگوید، اگر جد او متمشی بشود، بر فرض که جد او متمشی بشود، این کذب نیست. چون انسان که تنها هست هیچ مخاطبی ندارد، داره چیکار بکند؟ دارد خبر میدهد. یه وقت نوار زهد میکند، بالاخره کسی آینده این حرفا رو میشنود، این مستمع بالقوه دارد، یا چیزی مینویسد که خواننده بالقوه دارد، بخاطر بالقوه دارد. اما اگر لا تنهاست، حرفی زده که مستمعی ندارد، نه بالفعل نه بالقوه، چنین کسی جدش متمشی نمیشود برای اخبار. بر فرض چنین کسی جدش متمشی بشود، این خبر صادق نیست. وقتی خبر صادق نبود، صدق و کذب هم بر نمی‌دارد، و اونجه که مفتر است کذب عمدی است و کذب عمدی بر او صادق نیست. بر فرض ما شک کم بکنیم، تمسک به آن در شبه مصداقی خود آن مسک جایز نیست، یعنی کافی است. این دو جوره. یه وقت است که اون یه فرع جدایی است. اگر چنون چه کسی دروغی رو گفت، حالا یا در نوار ضبط کرد که مخاطبی دارد، بالفعل یا بالقوه، یا در یک کتابی نوشت که خواننده‌ای دارد، بالقوه یا بالفعل، این کذب محقق شد. وقتی کذب محقق شد، روزی او باطل است. وقتی که روزی او باطل شد، قضا و کفاره او رو همراهی میکند. از این به بعد بخواهد برگردد توبه کند، یا اون کاغذ پاره کند، یا نوار رو پاک کند، هیچ اثری ندارد. مثل این کسی یک لقمه غذا بخورد بعد بخواهد تهوع کند، این کار ندارد، چون اکل به ما انه و اکل حدوثاً مبتل سوم است. برو انسان تهوع بکنه برگردونه، یا بعد توبه بکنه. اگر کسی دروغ گفته عمدن، روزش باطل شده، بخواهد دوباره این رو باطل پامال کند، بی اثر است. بخواهد توبه کند، بی اثر است. توبه اون حکم تکلیفی رو برمی دارد، یعنی اون معصیت کبیره رو ترمیم می کند، اما این حکم وضعی را که روزه خورده را و باطل شده را که اصلاح نمی کند. که مثل کسی که در حال روزه عمدن آب بنوشد بعد توبه کند، یا عمدن غذا بخورد بعد توبه کند. پاره کردن اون کاغذ یا بریدن اون نوار مثل تهوع کردن است که برگردوندن غذا است. غذا خورده شده روزه رو باطل بکند، رو بعد برگردد. خب قبل از، برای اینکه چیزی که مخاطب دارد بالفعل و بالقوه خبر است، خبر که شد یا صادق است یا کاذب، این اونجا هم که کاذب است پس تحقق الکذب. نه، اگر کسی چیزی رو نوشت در نام کتاب هایی که می نویسن، این خبر راست یا خبر دروغ متوقف نیست بر این که بالفعل یک کسی باشه اون کتاب رو بخونی، که این ناقل و راوی چیزی رو نقل میکنه، بعدها میان تحقیق میکنن میان که دروغ گفته. خب این دروغ است دیگر، این چیه نیست که اصلا این نقل نسیت باشد نکذب، این واقعا کذب است و کذب محقق شده است. یا نواری پر کرده که فعلا مخاطب ندارد، بعد مستمع دارد. چیزی که بالفعل یا بالقوه مستمع دارد خبر است، این خبر یا صادق است یا کاذب. اما اونجایی که شخص حدیث نفس دارد، هیچ کس نیست، نه بالفعل مستمع دارد نه بالقوه، نه بالفعل مخاطب دارد نه بالقوه، اصلا خبر نیست تا به صدق و کذب متصف بشود. وقتی صدق و کذب نبود روزه رو باطل نمی کند. و اما اگر خبر محقق شد و کاذب بود و روزه باطل شد، ولو فورا برگردد توبه کند یا برگردد او رو اصلاح کند یا برگردد او رو پاره کند، فایده ندارد. مثل اینکه قضایی که خورده برگردد توبه کند یا برگرداند به تهوع، اون حکم تکلیفی را بردارد، یعنی توبه با توبه حرمت را معصیت کبیره را ترمیم کند، این حکم وضعی قابل برداشت نیست، این قضا بر او واجب است. اونجا هم نیست، نه، برای اینکه این قاطع نیست. الان میگه خبر نیست، میگه نه صدق است نه کذب. اگر چنون چه حدیث نفس بکند، وقتی خود فعل باطل مبطل نبود، نیتش هم به طریق اولا مبطل نیست. نیت مفتر مفتر است، اینکه مفتر خودش مفتر نیست، فضل از نیتش. خب اگر خبر باشد قابل صدق و کذب است، اما خبر نباشد نه صدق است نه کذب. اگر یه چیزی رو در نوار پر کند یا چیزی رو بنویسد، چون مخاطب دارد بالفعل یا بالقوه، این خبر است، خبر یا صادق است یا کاذب، در اینجا چون کاذب است مفتر سوم است، قابل نیست، خبر نیست، این تلفظ به خبر است. الان به کی دارد کی رو که در خبر میدهد؟ اگر مخاطب داشته باشد بالقوه میشه بالفعل خبر. مخاطب یا بالفعل یا بالقوه اگر باشد، این بالفعل خبر است. چیزی که شأنیت انتقال به غیر دارد بالفعل خبر است، ولو مستمعش بالقوه باشه. اما اگه چیزی شأنیت ندارد، کسی زیر درختی در یه بیابان نشسته، نواری ندارد، هر کتابتی هم ندارد، یه جمله گفته است، این اصلا خبر نیست، برای اینکه نه مستمع بالفعل دارد نه مستمع بالقوه. وقتی خبر نشد نه صدق است نه کذب. خبر باید که دیگری رو مستحضر بکند، یا بالفعل یا بالقوه. نه، ولی چه بخواهد چه نخواهد دیگری میبیند دیگر. نه، این بعدن معدوم بکند، نه، شاید قبل از این معدوم کردن او به دست دیگری رسیده، ولی این شأنیت دارد که به دست کسی برسد، شأنیت لازم است. اگر چنون چه شأنیت داشت، یعنی بالفعل یا بالقوه، معنی قوه همون شأنیت است، این شأنیت اون را دارد که کسی بخواند یا کسی بشنود، نواری را پر کرده بعد میخواد باطل کند، این شأنیت اون را دارد که بعد از پر کردن و قبل از ابطال کسی بشنود، چنین چیزی خبر هست. خب بنابراین در این گونه از مواردی که شخص دوباره برمیگردد، راهی برای اصلاح و ترمیم نیست. مسئله این که اگر کسی در ظرف روزه خبر دروغی را گفت که خب روزه او باطل است، و در ظرف غیر روزه خبر صدقی را گفت و در حال روزه گفت اون خبر دروغ است، این در حقیقت روزه او باطل می شود. یا در ظرف غیر روزه خبر کذبی را گفت، صدقی را گفت، در حال روزه گفت اون دروغ است، خبر روزه باطل می شود. در ظرف غیر روزه خبر کذبی را گفت، بعد در حال روزه گفت اون خبری که گفتم درست است، این روزه او باطل می شود. اما همه اینها مال جایی است که اخبار برگردد به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام، نه به حال خودش از وصف خودش خبر بدهد که من گفتم یا من نگفتم، چون این دروغ است نسبت به خودش، دروغ نسبت به خودش روزه رو باطل نمی کند. یه وقت یه حرف صحیحی زده، بعد میگه که من این خبره که نقل نکردم، مثلا یه روایتی است مورد اعتماد مرحوم کلینی نقل کرده و ایشون هم از مرحوم کلینی این حدیث رو از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده، بعد در حال روزه منکر شده گفت من این روایت نقل نکردم، این دروغ بر خودش است نه دروغ بر امام صادق. یه وقت هست میگه که امام صادق سلام الله علیه رو نفرمود، خب این برمیگردد به کذب بر امام. یه وقت هست میگه که من این روایت نقل نکردم، این دروغ بر خودش است، دروغ بر خودش روزه رو باطل نمی کنه. اخبار خبر کذب فرق نمی کند بین این که خود انسان جاهل کذب باشد یا دیگری کذب را جعل کرده و این شخص علم دارد عالماً بالکذب، به کذب بودن اون مجهول اون رو نقل می کند. و همچنین فرق ندارد بین این که در کتاب نوشته باشد یا نه، نوشته شدن تو کتاب و چاپ شدن که دروغ راست نمی کند که، و راست هم دروغ نمی کند. اگر یه چیزی در یه کتابی چاپ شده و این می دوند دروغ است، اگر بخواهد نقل بکند باید به نحو حکایت بگوید، باید که فلان کس می گوید که چنین است، که به هیچ نحو اسناد نباشد. اگر به نحو وجه اسناد باشد که می گوید امام سلام الله علیه این حرف را فرمود، سندش هم این است که مثلا فرون شخص در فرون کتاب نوشت، با اینکه میداند اون کاتب دروغ نوشت، این میشه کذب بر خدا. ولی اگر بگوید فرون شخص میگوید عهده بر اوست، من هیچ نمیدانم صحیح است یا نه، این علاوه چه حکایت است و مبطل نیست. بله، یه وقت هست که کسی دارد به صاحب شریعت اسناد میدهد، خب این روزش باطل میشود. یه وقت هست اسناد نمیدهد، مگر فلون کس این چه نقل کرد، فلون کس این چه نقل کرد، ببینیم کدوم درست است. نه، دو طرف است. یه وقت هست که میگوید وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود، به چه دلیل؟ برای اینکه مثلا فرون محدث نقل کرد، این اسناد به امام است. یه وقت هست که میگوید نه، زراره اینطور نقل کرده، محمد مسلم اینطور نقل کرده، ابو هریره اینطور نقل کرده، ببینیم چی در میاد، ببینیم کدوم درست است. از یه طرفی حرف ابو هریره نقل میکنه، از یه طرفی حرف ابو ذر رو نقل میکنه، میگه ببینیم بررسی بکنیم ببینیم کدوم درست است، جمع‌بندی بکنیم، بعد به این نتیجه میرسد که ابو ذر درست گفته. این در نقل تا جمع‌بندی طبق نقلی که ابو ذر رضوان الله علیه کرده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چی فرمود، بیام بررسی کنیم ببینیم کدوم درست است. خب همه اینها رو در حال روزه نقل میکند، هیچ کدوم خلالی به روزه وارد نمیکند، چون هر دو را به عنوان حکایت است. تصمیم گیری بعد از اون جمع‌بندی است، در اون جمع‌بندی نهایی به این نتیجه میرسد که اون نقل ابو ذر درست است. اگر یه وقتی به عنوان روایت نقل بکند که مثلا مرحوم مجلسی یا محدث دیگر رضوان الله علیه اینا نقل کردن، اگر اطمینان به صدور دارد خوب است که میتواند نقل بکند. اگر اطمینان به صدور ندارد، سهال دارد، یا ظن به کذب دارد، یا شک در کذب، یا احتمال در کذب، این احتمال کذب در مقابل زن که احتمال مرجوحی است این ضرر ندارد، برای اینکه ما که در این گونه از موارد علم به صدق لازم داریم، اون علم ریاضی منظور نیست، همین علم عرفی که تو معنی این است، تو این تو بحث‌های امور نقلی همین تو معنی عرفی کافی است. اون احتمال کذب مطرود است، کذب عمدی که نیست، برای اینکه فرض دین است که راوی موثق است. کذب خطعی و سهوی و نسیانی هم به اصول عقلایی مطرود است، اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسیان مانند اون. این دروغی که ما احتمال میدیم یا عمدی است یا خطعی. عمدی که نیست برای اینکه وساقت راوی احراز شده است، خطعی هم که نیست برای اینکه طبق اصول عقلایی اصالت عدم خطا، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسیان این احتمال کذب رو طرد بکند. با این گونه از اصول عقلایی آرامش پیدا می شود، آدم با وثوق عمل میکند. پس اون احتمال ریاضی اینجا ضرر ندارد. میموند شک و مظنه، در حالی که انسان مظنه دارد، گمانش این است که این دروغ است، یا شک دارد نمیداند درست است یا نه چه بکند، اینجاست که بعضی ها گفتن اقوا آن است که مبتل است، بعضی گفتن احوت، احوت وجوبی که باید علاهده بحث بشه. والحمدلله رب العالمین.